اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم.
کتاب الوکاله و هی استنابت فی التصرف و ایجابها و کلتک او استنبتک او الاستیجاب و الایجاب و الامر بالبیع و الشراء و قبولها قولیون و فعلیون ولا یشترط فیه الفوریت فإن الغایب یوکل و یشترط فیه التنجیز و یفح تعلیق التصرف و هی جایزت من الطرفین ولو ازله الموکل اشترط علم ولا یکفی الاشهاد تبطل بالموت والجنون والاغماء و بالهجر على الموکل فیما وکل فی ولا تبطل بالنوم و این تضاول ما لم يعد الى الاغماء و تبطل بفعل الموکل ما تعلق فیه الوکاله.
این کتاب به نام کتاب وکالت، اولا قبل از این که وارد بحث شویم، لفظ وکالت و وکالت هر دو درسته و از ماده وکل یکلو است. وکل یکلو در لغت وکل یکلو مصدرش، مصدر مجردش وکل میاد، وکل وکول مثل رجوع، رجوع مصدر مجرد رفعه است دیگه، وکل وکول هر دو مصدر مجرد وکل یکلو است. در لغت هم به معنی کاری را به دیگری واگذار کردن، تفویض کار، تفویض امر به کسی، مثلا وکل الامر به فلان کرد، یعنی کار را، امر را به فلان کرد موکول کرد، همون موکول، کار را به فلانی موکول کردم، اینا در لغت به این معنا. ولی در اصطلاح اینم باید متوجه باشید که خب پس وکل یکلو یا وکل یکلو، وکل و وکول هم هر دو مصدر مجردشه، پس وکالت چیه؟ وکالت اسم مصدر است از فعل مصدری مزیدون فی وکل یوکل و توکیل، این اسم مصدر که یعنی حاصل مصدرش وکالت میاد. هم وکالت هم وکالت در لغت هر دو را قبول دارند، هر دو را ذکر کردند. پس معنای لغویش که معلوم شد، اما معنای اصطلاحی وکالت استنابتون فی التصرف بالاصاله، یعنی وکالت نایب گرفتن است در تصرف کردن در یک مال. این استنابتون فی التصرف بالاصاله یعنی اصالتا، اون نایب اصالتا بتونه در او تصرف بکنه. نایب میگیره دیگری را، اون دیگری بالاصاله یعنی مستقلا بتونه تصرف بکنه. خب این معنای اصطلاحیشه. در معنای اصطلاحی تقریبا جنبه تعریف را دارد دیگه. در تعریفم گاهی وقتی که بعضی الفاظ را که جنس باشد به کار میبریم، که مانی اغیار نمی شود، فصلی که میاد مانی اغیار می شود، که ما میگیم که استنابتون فت تصرف بیل اصاله، قید بیل اصاله را مثلا آوردیم. این یک فصلی است که در تعریف وکالت که این فصل را آوردیم که اون تصرف هایی که اون تصرف ها بیل اصاله نیست در بعض جاها، بلکه بیل عرضه به طبعه، مثل مثلا مزارعه مساقا، یا اینکه مضاربه. مضاربه این است که شما پولی را به کس دیگر بدید، او ضرب در عرض کند. ضرب در عرض بکنه یعنی مسافرت بره، بره در اون مسافرت تجارتی بکنه. وقتی که از این تجارتش یه عایداتی شد، یه مقدارش مال صاحب پوله، یه مقدارش هم که مال عامله، عامل یعنی اون کسی که میره به دنبال این کار. اینجا خیلی خوب، شما پول را دادید، او در این پول تصرف میکنه، اما استنابتون که تصرف بیل اصاله است، نه بیل اصاله، تصرف بیل اصاله ای را شما نائب نگرفتید، شما فقط نائب گرفتید که او بره و ضرب در عرض کرده یه تجارتی بکنه، یه عایداتی هم به دست بیاورد که اون عایداتش سهمی هم شما شریک باشید. اینجا دیگه به تبع، به تبع این کار، به تبع این عقد با تصرف هم هست، مستقل نیست. یا اینکه مساقات، مساقات این است که کسی یکی دیگری را اصلا که به عنوان مساقات قرار مدار باش میبندد، که درخت مال شماست مثلا، آبم از طرف او، او بیاد تقی بکند مزرعه را یا اشجار را که در باب خودش توضیح داده شده. همینطور مزارعه هم که زمین را شما واگذار میکنه دیگری که اونجا را زراعت بکنه، عایداتش سهمی هم مال شما، سهمی هم مال عامل باشه. در همه اینها تصرف هست، استنابتون تصرف هست، اما بی اصاله نیست، بلکه اینجا بی تبعه. ولی در وکالت استنابتون که تصرف بی اصاله، یعنی اصلا مستقلن کسی را شما نایب میگیرید که او تصرف در این کار بکنه، تصرف در این مال بکنه. این فرش را ببر بفروش، وکیل هستی، خب در این فرش تصرف میکنه و شما او را نایب گرفتین که در این فرش تصرف میکنه و اونو میفروشه، اونو اجاره میده، اونو کارهای دیگر دیگه وکیل از طرف میکنه. مستقلن شما اونو برای تصرف نایب گرفتید. پس که ما گفتیم استنابتون که تصرف بیل اصاله، مزارعه را خارج کردیم، مساقات را خارج کردیم، مزاربه را خارج کردیم و خیره. باز اینجا گفتیم که استنابتون که تصرف، وکالت نایب گرفتن است در تصرف، یعنی اون تصرف کننده به نیابت از طرف موکل این تصرف را میکنه. اینو گفتیم برای چه؟ به خاطر اینکه گاهی هم یکی جعل سلطه، جعل سلطنت میکند برای دیگری که او نه به عنوان نایب تصرف میکنه، بلکه او مستقلاً خودش یک سلطه ای دارد، یک سلطنت و تسلطی دارد. مثل چه؟ مثل وصی گرفتن. شما اگر یکی را وصی بگیرید در انجام کارهای مربوط به وصیت که بعد از فوت موصیه، این استنابتون که تصرف نیست، بلکه جعل سلطه است، نایب نیست، بلکه او مستقلن برای او شما یک تسلطی دادید که و اسلام هم اینو قبول کرده، بعد از فوت از طرف خودش این کارها را میکنه، استنابتون که تصرف این نیست. گاهی هم استنابتون تصرف نیست اصلا، یعنی استنابه هست اما در تصرف نه. مثل چه؟ مثل این که شما ودعی را، ودعی یعنی امانتدار، یک کسی که امین است برای حفظ مال شما، شما استنابه میکنید او را، یعنی او را از طرف خودت نائب میگیرید، اما استنابتون فی تصرف نیست، بلکه استنابتون فی الحس. این فرش را ای امانت دار امین، اینو نگه دار، شما را استنابه کردن در این فرش که نه این که تصرف بکنه بلکه اونو حفظش بکنه. ولی ممکنه تصرفاتی هم باشه مربوط به حفظ باشه، اون تصرفات تصرف نیست. این است که پس ما استنابتون فی تصرف بالاصاله که گفتیم برای مانع اغیار بودن که چند چیز را بیرون کردیم، چنانچه گفتیم مضارعه را بیرون کردیم، مساقات را بیرون کردیم، مضاربه را بیرون کردیم، وصیت را بیرون کردیم، امانت را خارج کردیم، از همه اینها خارج بیرون شد. خیلی خوب، بعد می فرماید که چون وکالت هم از قبیل عقوده، البته هر عقد احتیاج به ایجاب و قبول دارد. عقد با ایقا فرقش اینه، در ایقا فقط ایجابه، در عقد هم ایجاب و هم قبوله، اینم از این قبیله. پس حالا که از قبیل عقده احتیاج به ایجاب و قبول دارد، می فرماید ایجاب وکالت، این الفاظ را به کار می تونید ببرید که ایجابها وکلت که استنبت که تو را وکیل کردم، تو را نایب گرفتم، مثلا این الفاظ را میتونه به کار ببرد. یا اینکه اول استیجاب و ول ایجاب دیگه، گاهی هم مثلا این طرف از شما طلب ایجاب میکند، شما هم ایجاب میکنید، مثلا میگه وکلنی، شما میگی که وکلت که، ابن در صیغه جاری میشه. و چون وکالت از عقود جایزه است به این معنا که طرفین بعد از اجرای عقد میتونن عقد را به هم بزنن، پس با هر لفظی که دلالت به این مطلب بکنه میشود عقد وکالت را اجرا کرد، مانعی ندارد. و بلکه دیگه اصلا بعضی ها میگن که ماضویت، ماضی بودن صیغه هم در او لازم نیست، نمیدونم عربیت هم در آن لازم نیست. ایجابش با این الفاظش که الفاظیش که گفتیم، ولی قبولش، قبول هم فعلیه و هم قولیه. خب قبول قولی معلومه، قبول تو رضی تو و امثاله، اما قبول فعلی چیه؟ انجام دادن اون عملی است که موکل وکیل را در اون عمل اجازه داده و اصلا که وکیل گرفته. می فرماید شرط است در وکالت عقد، یعنی در عقد وکالت شرط است که باید منجز باشد، چنانچه در تمام عقود تنجیز شرط است، عقد معلق را باطل می کند. پس اگر در موقع خوندن عقد، عقد را ایجاب را مثلا معلق کند به یک شرط یا به یک صفتی که مترقبه است که واقع خواهد شد، مثلا بگه وکلتو که این قدم عبی ان استقض بی کذا فی کذا، یا وکلتو که این طلعت شمس و قدم فی کذا، اینجا می فرماین که وکالت باطله، عقدش باطله. اما عقد باطل شد بعد از وقوع شرط و یا صفت، آیا این وکیل میتونه تصرف بکنه به عنوان وکالت؟ نه، اما به عنوان اذن. اینجا دو وجه هست، دو تا دلیل اقامه خواهیم کرد که وکالت که باطل شد، دو تا دلیل اقامه می کنیم که وکالت باطل شد، اذن سر جای خودش باقیه که توضیحش در عبارت می رسیم. یک دلیل هم اقامه خواهیم کرد، وکالت به جز اذن چیز دیگر نیست، باطل که شد اذن هم نیست، باطله. دستان بده وکالت از دو طرف جایز است، هر دو میتونن بعد از وقوع عقد به هم بزنن، منتها در به هم زدن وکیل هیچ شرط و شروطی ندارد. مثلا که خودش گفت که نه دیگه من قبول، تو گفته بودم نه من قبول نمی کنم دیگه. اما در عزل موکل لازم است علم وکیل که موکل دیگه بداند، وکیل بداند که موکل او را عزل کرده است ولو به خبر واحد، اما خبر واحد عادل البته. اما اگر چنانچه علم نداشته باشد، موکل بیشن از تو خونه خودش بگه که من عزل کردم وکیلمو، به درد نمی خود. چون وکالت از عقود جایزه است، نتیجه این می شود که به موت عهده ما از بین می رود. و حتی اگر قش عارض بشود، یکی دیوانه بشه یا موکل یا وکیل، دیگه از بین میره، یعنی یا دوباره به خوندن عقد دارد. مثلا ما وکیل گرفتیم یکی را، در هر قسمت فرق نمی کنه، او اگر در حال اغما افتاد بیهوش شد، وکالت باطل شد، باید دوباره اصلا که دوباره وکیل عقد وکالت خونده بشه. موکل اینا همینطور. آیا به سکر چطور مست شد وکالت باطل می شود یا نه؟ میگه نه، مگر اینکه از راه دیگر ببینیم که عدالت در وکیل بودن شرط است، مثل اینکه وکیل در وکیل یا وکیل ولی باید عادل باشد، سکر منافات با عدالت دارد از اون نظر و این وکالت باطل می شود. به نوم هم به خواب ولو طولانی هم باشد وکالت از بین نمی رود. لیکن موکل اگر اون کاری را که وکیل را وکیل کرده بود که اون انجام بده خودش انجام بده، خود به خود از بین میره دیگه. مثلا گفته برو این خونه را بفروش، وکیل من هستم، خودش بفروشه دیگه از بین میره دیگه. گفته عبد را آزادش بکن، خوبی خودش آزاد کنه تمام دیگه. گفته بود عبد را بفروش، احیانا خودش آزاد کرد، اینا دیگه احتیاجی خاصی گفته ندارد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. هذا کتاب الوکاله، این از کتاب وکالت به فتح الواو وکاله او کسرها یا وکاله و هیه استنابتون فی التصرفه. وکالت هیه ضمیر مؤنث است، برمیگرده به وکالت. وکالت استنابه است در تصرف، البته معنای لغویه وکالت را گفتیم که ماده اش از وکل یکلو است، به معنی تفویض امر، کاری را به دیگری واگذار کردن، موکول کردن. اما در اصطلاح وکالت که خودشم اسم مصدر است، از فعل مصدر توکیل، نایب گرفتن است دیگری را در تصرف بذات، یعنی این استنابه ذاتن برای تصرفه، یعنی از اصلش طرف را برای تصرف نائب میگیرد. مثلا فروختن یک خانه تصرف در اون خانه است دیگه. موکل وکیل را نائب میگیرد، مستقلا نائب میگیرد که او تصرف بکنه، استنابه در تصرف جزا. اینو گفتیم برای چه؟ لئلا یرد الاستنابتو فی نحو القرار، تا این که ایراد وارد نشود که اونجایی که استنابه میکنه در مثل قراض. قراض همون مضاربه هم اسمش را میگن، باب مضاربه، باب قراض. قراض یعنی به یکی که انه شما قرض میدید، او بره که با اون پول تجارت بکنه، از درآمدش نصفش، ثلثش، یه مقدارش مال شما، یه مقدارش مال عامل باشه، اسم اونو میگیم قراض. همون باب مضاربه بود که در جلد اول درش بحث شد. ولی مزارعه، یا یعنی اینکه گاهی هم باب مزارعه را هم خوندید، که مزارعه این است که زمینی را مالک واگذار می کند به عامل، عامل کشت و کار و زراعت بکنه که از محصول آن سهم باشن طرفه. مساقات هم دیگری را، اصلا که یه قراردادی یه عقدی می خونن که دیگری عهده‌دار باشد تقیه اشجار صاحب درخت‌ها را که در محصول او شریک باشد. پس در هر سه تا استنابت در تصرف هست، یعنی طرف را نائب گرفت که در اون مال، در اون اشجار و مزرعه و در اون پول تصرف بکنه، اما این استنابت در تصرف مستقل نیست، یعنی بیزاد برای تصرف نائب نگرفته. بالعرض خب او که مزارعه را عقدش را خوند، بالعرض تصرف هم درش هست. و خرج به قید الاستناب الوصیه، ما گفتیم که نایب گرفتن است، وصیت او هم جعل تصرف است، اما بیل استناب نه، بیل نیابت نه، وصی به نیابت موسی کار نمی کنه. موسی مرد دیگه حق تصرف ندارد که وصی نایبش باشد، مرد تمام شد دیگه. بس چیه؟ که وصیت به تصرف، اینها ضمیر اینها مؤنث است، برمیگردد به وصیت، به وصیت. فانها در درستی که اون وصیت احداث و ولایت، یعنی ایجاد ولایت است. احداث یعنی ایجاد، کنه یک ولایت، یک سلطنت، یک سلطه را برای وصی به وجود آورد. وصی یک چنین سلطه را نداشت، بخواندن عقد وصیت یک ولایتی برای وصی به وجود آورد. و به تصرف، یعنی و خارج کرد به لفظ، یعنی و خرج به قید تصرف، خارج کرد به لفظ تصرف که استنابتون به تصرف گفتان، و خرج به قید تصرف الودیعتو، ودیعه را خارج کرد. ودیعه یعنی امانت گذاشتن مال در پیش ودعی، امانت دار. فانها استنابتون فی الحفظ، این ودیعه استنابه است در حفظ خواسته فقط، یعنی شما کتابتون را پیش کتاب فروش امانت گذاشتید، استنابه است. اما استنابه یعنی طرف را نائب گرفتید که اونو حفظ کنه، نائب است در حفظ کردن فقط، خواسته حق تصرف نداره. خب پس دیدید که با هر قید یکی از اغیار را ما بیرون زدیم و تعریف وکالت و رکالت از ما پرسیدن الوکالت و ماهیه، جواب می فرمایید که استنابتون به تصرف بیزار. و تفتقر و الى ایجاب و قبول، و وکالت احتیاج دارد به ایجاب و قبول، لانها من جملت العقود، برای اینکه وصیت ضمیر انها بلنگه به وصیت، وصیت از جمله عقوده، ایقاف نیست. و این کانت جایزت هست، منتها از عقود جایزه هست. عقود لازم آن است که بعد از وقوع عقد دیگه طرفه ملزمم نمیتونم به هم بزنم، مگر اینکه خیار پس رو داشته باشن یا اقاله بکنن، اما عقود جایزه به اختیار هم میتونن به هم بزنن. و ایجاب ها، ایجاب وکالت چیه؟ وکل تو که عویستنت تو که تو را وکیل کردم، تو را نایب گرفتم، او ما شاکلهو من الالفاظ دالتی علال استنابتی پی تصرفه، یا آنچه که همشکل است با این الفاظ، از الفاظی که دلالت بر استنابت در تصرف بکنه. و این لم یکن علا نهجل الفاظ معتبرت العقود، ولو به طریق، نهج به معنی طریق، طریقه، به سلیقه اون الفاظی که در عقود معتبره با اون سلیقه هم نباشد. در عقود نهج و طریق اینه که ماضی باشد، عربی باشد، اینجور چیزا. اما در عقد وکالت چون از عقود جایزه هست، با اون طریق هم نشد، هر لحظ کافیه. اول استیجابو، اول استیجابو خبری و ایجابها سا، و ایجابها زمین ایجابها برمیگرده به وکالت. ایجاب وکالت یا وکلتو کرد یا الاستیجابو هست، استیجابو و ایجاب. مثلا طرف طلبی ایجاب میکنه، ایجاب از باب استفعال دیگه، یعنی طلبی ایجاب کردن. شما به دیگر میگه وکل می، یعنی ایجاب وکالت را بکن، اینم ول ایجاب، فورا ایجاب را میکنه. که قوله وکل می پی کذا تیقول وکل تو کر، وکل میگه در برای من وکالت بده در این کار، اونا میگه وکل تو. اول امرو بیل بی، یعنی و ایجاب ها الامرو بیل بی، گاهی هم ایجابش امر کردن به بیعت و شراعت. مثلا به شما میگه ببر این فرش را بفروش، ببر این کتاب را بفروش، برو برای من یک کتاب بخر. یعنی این معناش این است که تو را وکیل گرفتم در خرید یا در فروش. این هم شرا بخونید که شرا غلط است، به تفشیل خونده نمیشه. کما دل علیه قول النبی لعروت البارقی، چنانچه فرمایش حضرت رسول اکرم به عروه بارقی فرمود اشتر لنا شاتم، یه سه درهمی بهش داد و فرمود که ببر برای ما، برای من یه گوسفندی بخر. اینم رفت و جریانش مفصل است. همین روایت را دلیل بیع فضولی هم قرار میدهند که رفت خرید و دوباره فروخت و دوباره خرید و اصلا که هم گوسفند را آورد هم دیناری هم در نفعش یا پولی که داده بود درهم یا دینار پس آورد. حضرت فرمود بارک الله فی صحبتک، خداوند برکت بدهد در این معامله. و قبولها قولیه، پس ایجابش تمام شد، قبول وکالت هم قولیه. که قبل تو و رضی تو و ما اشبه که انتظم تو، مثلا افعل این کار را، همین ها قبوله. و فعلیه، گاهی هم فعلیه، که فعلیه مثل فعل وکیل، زمیر فعلیه بر وکیل برمیگرده. ما آنچرا که امرهو امر کرده به آن، به امرهو امر کرده آن وکیل را به فعلیه، به انجام اون فعل. که فعلیه، پس زمیر فعلیه برگشت به وکیل. ما مسئول فعل است. امرهو بازم امر کرده به اون وکیل، وکیل بی فعلیه، زمیر بی فعلیه برمیگه به مای موصوله، یعنی ما امرهو بی فعل اون ما آنچرا انجام بدهد که امر کرده آن را. ولا اشترط فیه ای فی القبول الفوریه، شرط این که قبول تو را بلا فاصله بگه. ولی یدوم تراخیه عن الایجاب و این طالت مدتو، از ایجاب متراخی بودنش جایزه ولو اینکه طولانی باشد. امروز وکلتو گفت، بعد از 10 روز هم طرف قبول گفت، ایب نداره. دلیلش چیه؟ دلیل میاد فإن الغایب یوکل، چون شخص غایب را انسان میتواند وکیل کند. اینو دلیل آورد. مثلا یه نفر که در تهرانه، شما اینجا وکلتو میگید، بعد از 10 روز خبر به اون میرسد که او وکلتو گفته، طرف هم میگه که قبول کن. خیلی خوب، ول قبول و متأخر و باب و حالیتا فإن الغایب یوکل، ول قبول و متأخر، در حالتی که در غایب قبول متأخره دیگه، یعنی کسی غایبه بعد از یه روز دو روز یه ساعت دو ساعت قبول تو رو خواهد کن. بعد میگه که فإن الغایب یوکل، این دلیل آوردیم که متراخی بودن قبول عیب نداره، در حالی که این خودش باید مورد نزاع باشد. اگر قبول متراخی بودن جایز باشد، غایب را میشود وکیل گرفت، نباشد نمیشود، در حالی که این دلیل شما عین مورد نزاعه. میگه وکان جواز توکیل الغایب موضع وثاق، چون وکیل گرفتن غایب موضع وثاق است میان علما، یعنی علما اختلاف نکردن که وکیل را میشود شخص غایب قرار داد، حلیزات جعله شاهدن علی جواز، بدین جهت اون غایب را شاهد قرار داد بر جواز، یعنی دلیل آورد که چرا متأخر بودن قبول جایزه. علت چون است که فإن الغایب یوکل، یعنی غایب موکل بودنش، وکیل بودنش مورد وفاق، مورد قبوله، پس این دلالت دارد که تأخیر قبول عیب ندارد دیگه. و الا و اگر مسلم نبود الا استثناء است که یعنی و این لم یکون موضع وفاق تهوه هر اون مدعا تهوه بنده به جواز جواز توکیر غایب جواز توکیر غایب هر این مدعا یعنی ما مدعامون این است که آیا فوریت لازمه یا لازم نیست. شما میگین که چون غایب را میشود وکیل گرفت این خودش هر این مدعا است که آیا این است که اگر فوریت لازم باشد لا یجوز در حالی که این فرع مدعا اینو که دلیل آوردیم به خاطر این است که اون مورد وفاق علما همه قبول کردن غایب یوکل اینو دلیل آوردیم که جایز است بس تراخی متراخی بودن قبل تو از ایجاد و یو شرط و فیهت تمجید و شرط است در وکالت ملجز بودن یعنی معلق نباید باشه هلو علقت هلو علقت علا شرط متوقعین اگر وکالت را معلق کند به یک شرطی که متوقع خواهد شد که قدوم المسافر مثل آمدن مسافر او صفت یعنی علقت علا صفت مترقبه که او منتظر است که طلوع شمس مثل طلوع خورشید لم یفه صحیح نیست به وکالت فرق بین شرط و صفت این است که شرط آن است که ممکن است واقع بشه یا نشه مثل این که میگه اگر پدرم از سفر آمد تو رو وکیل گرفتم ممکنه بیاد ممکنه نیاد اما صفت آن است که متوقع است مسلم است عادتا مسلم است مثل این که میگه اگر فردا آفتاب بزنه و مسلم از زدن آفتاب پس صفت باشد فرقش روشن شد تعلیق وکالت در هر دو باطله و فی صحت تصرف بعد حصول شرط او صفت بنابراین که گفتیم وکالت باطل شد اما شرط و یا صفت حاصل شده آیا وکیل میتونه تصرف بکنه بیل اذن ضمنی به اون اذنی که در ضمن وکالت بود وکالت هیچ اذنش میمونه قولا دو قولا خارجش را گفتم منشأهما منشأ دو قول اینه کون الفاسد به مثل ذالک انما هو العقد دو تا دلیل میاره که وکالت باطله اما اذن باقیه دلیل اول در این مطلب که اذن باقیه اینه که کون الفاسد به مثل ذالک فاسد بودن در امثال این تعلیق انما هو العقد عقد فاسد است اما الاذن الذي هو مجرد اباحه تصرف اذنی که مجرد اباحه تصرف است حالا یعنی اون اذن دیگه باطل نیست باطل وکالت است اذن باقیه این یک دلیل مثل این است که کما لو شرط فی الوکاله عوضا مجهولا چنانچه در وکالت عوض مجهولی را شرط کند تقال به ای کذا بفروش به این مقدار علا ان لکل اوشر من ثمنهی برای تو از یک دهم از ثمن آن اگر یه همچو عقدی را در وکالت بکنه چون اونجا اون اجرت علا ان لکل گفتوش بفروش یک دهمش خب معلوم نیست که چند بفروشت که یک دهمش مال او باشد چون اینجا مجهوله حکم کردن پس وکالت باطله فیفسد الوکاله دون الاذن وکالت اینجا باطله اما اذنش باطل نیست که اذن تر جای خودش هست تا اینجا یک دلیل آوردیم که وکالت باطل یه مثلا آوردیم اما اذن جای خودش هست دومین دلیل بر بطلان وکالت و بر بقای اذن دومین دلیل ولئن الوکالت اخص من مطلق الاذن وکالت اخص از مطلق اذن یعنی یه اذن مطلق داریم یه اذن وکالتی در ضمن وکالت داریم و عدم الاخصی اعم من عدم الاعم عدم اخص یعنی چیزی که اخصه نبودنش اعمت از عدم اعم، یعنی اعمت از اینکه اعمم نباشد. یه مثال بهتون بزنیم، حیوان اعمت، انسان اخصه، یعنی خاص بسیاری نسبت به حیوان. حالا ما اگر گفتیم که در این خانه در این مکان انسان نیست، اخصه دیگه انسان، نبودن انسان دلالت دارد که حیوان هم وجود ندارد سایر اقسام حیوان؟ نه، عدم اخص اعم است از عدم اعم، یعنی ممکنه اخص نباشد اما فردی از افراد اعم اونجا باشد. لیس هنا انسانون، این اعم است که لیس هنا حیوان نباشه، بلکه نبودن انسان اعم است از نبودن حیوان، بلکه او هست. خب دو تا دلیل آوردیم که وکالت باطل اما اذن جای خودش محفوظ. یه دلیلم از این به بعد میاریم که نه، وکالت باطل شد، اذنم از بین میرود. این دلیل این قسمت دوم است. و ان الوکالت لیست امرا زائدا علی الاذن، وکالت بیش از چیز دیگر بر اذن نیست که و ما یزید و انهم مثل الجوله. میگه چطور در وکالت جول هست، اجرت هست، اینجور چیز. میگه امثال جول مول امر زائد علیها، اینا یک امر زائد در وکالت هست، ربطی به وکالت ندارد، یه صحت ها بدونه، برای اینکه صحیح هست وکالت زمین صحت ها به وکالت برمیگرده، بدونه برمیگرده به جول. پس جول اینها ربطی به وکالت ندارد، وکالت همون اذن است دیگه، طبعا نیست که وکالت فاسد باشه اما اذن صحیح باشد، که فسادها برمیگه به وکالت، صحتیه برمیگردد به اذن. ما بگیم که وکالت باطل اما اذن صحیح. و یسوه تعریق و تصرف مع تمجید الوکالت، صحیح است که ما تصرف را معلق بکنیم اما صیغه وکالت را منجز بخوانیم. چی بگیم؟ بگیم انت وکیلی وکلت که منجزم، اما لا تتصرف الا بعد شهرین، بعد از یک ماه بفروش، وکیل است خونه را بعد از یک ماه بفروش، عیبی ندارد. به ان یقول وکلتک فی کذا ولا تتصرف الا بعد شهرین، وکیل گرفتن تو را در این امر اما بعد از یک ماه تصرف کن. میگه چرا این صحیحه؟ لانه بمعنی اشتراط امر سایغ، این به معنی شرط کردن یک امر جایز است، سایغ به معنی جایز. بله میام سایغ زاید علی اصلها، اضافه است بر اصلش، الجامع لشرایطه التي من جملتها تمجید، این جامع است به شرایطش، از جمله شرایطش من جملت است تصرف تمجید دیگه. ما نمیگیم که عقد شرطش تمجیده، این بنده خدا عقد را منجز خونده، گفته انت وکیلی وکل تو که منجزه، بعدن یه امر سایق و جایز را شرط کرده، اون دارید بعد از یک ماه بفروش، پس عقد واجب و شرایط صحیح و این شرط ردی به او ندارد، اینو نمیتونیم بگیم که معلق شد. و این کان فی معنی تعلیق، بله این در معنای تعلیقه اما نه عقد منجزه، لان العقود المتلقات من الشارع، برای اینکه عقودی که القا شده، متلقات یعنی القا شده از طرف شارع، منوطتون بی ضوابطه، مربوط است به یک ضوابطی که فلا یقع بدونها، اون ضوابط باید باشد. و این افاده فایدتها، ولو افاده بکند فایده اون ضوابط را، اگر ضوابط باشد عقد صحیح، ضوابط نباشد عقد باطله. نمیدونم من عقد وکالت را منجزم خوندم، بعد یه شرط سایقی جایزی کردم، بگید که اینم مشروطه دیگه، نه، این خود عقد منجزه ولو در معنای مشروطه، این لطمه به صحتش نمیزنه. بسرد شده.